500 تا 500 تا حساب میشد. خیلی ازتون متشکرم خانم سلیمانی، ان شاءالله که موفق باشین در تربیت فرزندان ایران زمین. درود بر شما که شرکت کردین توی مسابقه. خب ولی حالا برنده شدیم تو این رقابت دو نفره، برنده شدیم، بگین اون دوستان خوشحال بشن. خیلی ازتون متشکرم. دو تا شرکت کننده عزیز از شما نازنینان هم سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. بدرود.
چوب خط رادیو جوان، رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میده. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور قرمز تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.
کنید با تاپ بشویید.
پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو، ای برگر نانتو کیفیت بوگه تو. پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو، ای شکلاتی فندوتی خرابه داری تو.
پانیکو همه جا جوابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر باشه. شما همراه و شنونده ما هستید در شبکه رادیویی جوان. من سمانه مبلغ حسینی به همراه دوستان و همکارانم از همین لحظه تا ساعت 10 شب با پخش برنامه های مختلف و متنوع از این شبکه رادیویی همراه شما هستیم، با این امید و آرزو که هر لحظه که به جمع شنونده های ما اضافه شدید از شنیدن برنامه ها لذت ببرید. عبور از تاریخ تقدیم حضورتون میشه.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم و در این برنامه عبور از تاریخ با شما وقایع بعد از بیرون راندن افاقنه را از اصفهان تعریف میکنم. جناب صنوی که یکی از کسانی بوده که درباره نادرشاه کتاب نوشته و همزمان با او بوده، میگه شاه طهماسب وارد اصفهان میشه، طهماسب قلی خان به او میگوید که جناب صنوی میگه اعلی حضرت خاطرات تلخ گذشته رو فراموش کنه. شاه طهماسب میگه چطور میتوانم خوش باشم مادام که قاتلان پدر و برادرانم در شیراز به سر میبرن. نادر طبق اصول خود دریافت که مردم خدمات او را فراموش خواهند کرد مگر آنکه وی بتواند گذشته از مقام سرداری، سپه سالاری، منزلت صدارت عظما یا قدرتی مشابه با آن را به دست آورد. خب علازت من حاضرم این کارو بکنم، تمام استانهای ایران، ایالات ایران رو به شما برمیگردونم، ولی قشون بدون مواجب پایدار نیست. شما یادتون است با لطفعلی خان داغستانی عرض شود که چه کار کرد پدر شما، سپه سالار کل قشون ایران، برادرزاده فتحعلی خان داغستانی که چشمشو کور کردن به دستور شاه سلطان حسین، گفتن اینا میخوان کودتا کنن. لطفعلی خان فرمانده ارتش بود، داشت با افاقنه میجنگی. فتحعلی خان داغستانی رو کور کردن به دستور شاه بر اثر سایت درباریان. لطفعلی خانم ارشاد برکنار کردن و اون بلا سر ایران اومد. اعلیحضرت باید تمام اختیاراتو به من بدن و مالیاتم برای پرداخت مواجب سربازان تحت اختیار من باشه. شاه گفت شما میخواید اختیار فوق‌العاده جمع‌آوری مالیات رو به دست بگیرید؟ من تعجب میکنم، شما میخواید اختیارات من رو سلب کنید؟ با یه عده از افسران خودش صحبت میکنه، به نادر میگه برو من مشاورت کنم، به تو خبر خواهم داد. این افسران که طرفدار نادر بودن، صاحب منصبان یا مخالفش بودن، گفتن سربازان جز از نادر از کسی اطاعت نخواهند کرد، اعلیحضرت بهتر است با تقاضای او اجالتاً موافقت کند، بعدن که نیازی به خدمات او نخواهد بود پاسخ گستاخی او را بدهد. شاه هر شود به او فرمان صدر اعظمی هم میده، یعنی علاوه بر فرماندهی کل قوا میشه صدر اعظم. نادر در زمستان 1729 عازم شیراز میشه، با یک ارتش عظیمی به طرف شیراز حرکت میکنه، برای که اشرف رفته بود به شیراز. اشرف کاروان بزرگی همراه خودش داشت با قشونش، قسمتی از آن شامل شترانی بود که غنایم اصفهان رو با خود می بردن، فامیلای عرض شود که خانواده سلطنتی هم با خودش برده بود، یکی دوتا از خواهران شاه طهماسب، یه عده از زنان سلسله صفوی، همه اینا رو با خودش برده بود. اشرف در ابتدا قصد داشت از طریق کرمان به قندهار برگرده. حالا ببینید اونجا هم حسین آقا بود، حسین برادر محمود افخار، حسین خان، اونم چشم دیدن اینه نداشت، منطقی مخواست بره، آدم زرنگ و عقبازی بود، خواهش تمنا کنه برگرده به قندهار. بلوچا مسلح شده بودن و منتظر بودن که این برسه که غنایمش رو تصرف کنن، همه از این نفرت داشتن. تصمیم گرفت به شیراز برود، چون شنید قشون ایران در اصفهان بی حرکت است، توانست فارس و شیراز را غارت و ویران کرد. طهماسب قلی خان در زمستان ماه دسامبر، ماه سردی، ماه آذره، حرکت میکنه به طرف عرشبت فارس. پس از 20 روز حرکت به استخ میرسه. سربازا از شدت سرما و قلت آذوقه واقعا در رنج و تعب بودن. افغانها آن ناحیه رو ویران کرده بودن، عده زیادی از سربازان نادر تلف شدن یا فرار کردن. افغانها لشکرگاه خود را در محل مناسبی در زرقان، دشت زرقان، تعیین کرده و آماده شده بودن که یک بار دیگر با ایرانی ها دست و پنجه نرم کنن. خب مردم ایران هم از اینا خیلی آزرده خاطر بودن، از این قلعه‌جایی ها منتظر بودن که با اینها بجنگن. 15 ژانویه 1730 طهماسب قلی خان با تمام قوای خود و با همان شدتی که در مورچه خورد با افغانها جنگیده بود به لشکر حمله کرد در دشت زرقان پنج فرسنگی شیراز. خب هر شود که نادر با این سپاهیان خودش که بسیار شجاع بودن توپخانه خوبی هم داشتن و نابود کردن تمام افاقنه رو نابود کردن در 15 ژانویه 1730 تو دیماه. به قدری نادر خوب می جنگید و توپخانه‌اش و سربازانش، سربازان نیزه‌دار، سواران شمشیر به دست خوب جنگیدن که اشرف فرار کرد. وقتی اشرف فرار کرد سرعت شکست افغان‌ها به حدی بود نادر گفت این آقا دامه، من فکر کنم اینا رفتن یه جای دیگه موضع گرفتن میخوان ما رو بکشونن به اونجا. نادر برگشت گفتش که احتیاط کنید و این احتیاط بیش از اندازه طهماسب قلی خان یعنی نادر به افغانها اجازه داد که اقدامات خود را به منظور عقب نشینی هماهنگ کنند، لوازم و اسباب گرانبها را با خود ببرند. اینها فرار می کنند از معبری واقع در شمال کوهای شیراز، شهر شیراز را اشغال می کنند، طبق معمول مردم را می کشند، غارت می کنند، داخل شهر می خواهند جنگ خیابانی را بندازند. اشرف پریشان و مستعصل شده بود، دو نفر از افسران عالی رتبه خود را نزد طهماسب قلی خان فرستاد. البته اینا افسر که نبودن، یعنی نظامی هستن، این عرشبت سران قبیله بودن. این نویسنده انگلیسی جانوس هانوی میگه دادن از افسران عالی رتبه. پیغام داد حاضر است شاهزاده خانوم ها را آزاد، اشیای گرانبهای متعلق به خزانه سلطنتی را تسلیم کند به شرط آنکه اجازه یابد با سربازان و خانواده ها و سلاح ها و بار و بنه خود از ایران بیرون برود. آقا ما غلط کردیم، ما نمیخوایم فرمان روای ایران باشیم، اجازه بدید ما بریم قندهار. طهماسب قلی خان گفت خیر، چنین خبری نیستش، ایشونو باید تحویل بدید، ما با ایشون کار داریم. این دو افسر گفتن اگر خان با آنها اجازه بازگشت دهد اشرف را تسلیم خواهند کرد. نادر گفت نه، همتون باید تسلیم بشید، اینم باید تسلیم، من همه شما را اعدام میکنم. اشرف شبانه به حرکت درآمد. بیش از آن که طهماسب قلی خان از این عمل آگاه کرد، این ببینید وقتی سردار عثمانی میگه آقا شاه سلطان حسین بدبخت بی‌نوا رو که 39 نفر رو محمود از شاهزادگان فرزندان او سر بریده برای ما بفرست، هرچه از سرش میبره توی صندوق طلا میفرسته برای سردار عثمانی که اونا دچار وحشت میشن. افغان‌ها برای تحصیل فرار خود به دستای متعدد تقسیم میشن، جلوگیری از فرار آنها دشوار بود و اینا سعی میکردن که فرار کنن. نادرم زیاد اهمیت نداد، گفت حالا که اینا دشمنن، شکست خوردن، اشکالی نداره، من اینا رو اجازه میدم از ایران برن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد که دنباله ماجرای نادر رو براتون تعریف کنم. این هنوز اولشه، حالا خواهید دید همین نادر چه فوتواتی میکنه و این آدمی که مردم ایران اونو نجات دهنده خودشو میدونستن چقدر عوض میشه. بر اثر پول زیاد، بر اثر قدرت زیاد، بر اثر ستم زیاد، این نادر مورد بغض و نفرت مردم قرار میگیره. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
14:44 است و شما همراه شنونده ای ما هستید در رادیو جوان و این لحظه شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، حماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بخونیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. امیدوارم که تا این ساعت رو به خوبی گذرونده باشید. بحران‌ها صرفاً بحران‌های نظامی نیستن، همونطور که میدونید بحران‌های غیر نظامی و بلایایی مثل سیل و زلزله هم میتونن آسیب‌های بسیاری رو به زیرساخت‌های یک کشور و به منابع انسانی اون کشور وارد بکنن. در سالی که جاری هست، در ابتدای سال بحث سیل رو داشتیم، همچنان در سیستان و بلوچستان این بحث مطرح هست. منتها در زمان بحران نکته‌ای که بسیار مهم هست بحث امداد رسانیه که چطور و با چه کیفیتی و از چه طریقی انجام بشه. حتی میتونیم بگیم که توسط چه نیروهایی باید این اتفاق بیفته. امداد رسانی در زمان بحران رو امروز و در این برنامه بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم.
پزشکان نظامی به دانش، نگرش و مهارت‌های فوق‌العاده نیازمندند. طب نظامی امروزه دارای رویکرد تخصصی سیار بودن، احیا و تثبیت وضعیت مصوم در صحنه و تقویت اقدامات پیش بیمارستانی.
متشکرم از شما شنوندگان محترم که همراه هستید با موج اف ام شبکه رادیویی جوان. ما سعی میکنیم که صدای بزرگان و متخصصان علمی و نظامی کشورمون رو به گوش شما برسونیم تا هرچه بیشتر از اقدامات خالصانه این عزیزان بدونیم و بهره‌مند بشیم. در مورد امدادرسانی در زمان بحران بیشتر صحبت میکنیم با سرتیپ دوم پزشک جناب دکتر بهزاد معزنی، رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب دکتر سلام.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
عرض ادب خدمت شما، متشکرم که وقت میذارید برای برنامه ما. جناب دکتر، ما اول راجع به این صحبت کنیم که امداد رسانی در زمان بحران در امروز دنیا به چه شکلی هست، در چه مصادیقی تعریف میشه، الزاما نیروهای نظامی چه کارهایی میتونن بکنن در زمان بحران.
بله، من خدمتتون عرض کنم که ما در راستای ماموریت‌های تعریف شده سیستم نظامیمون این هست که در آموزه‌های دوران تحصیلمون و دوران پزشکی که در سیستم‌های نظامی گذروندیم، یکی از وظایف اصلیمون واقعا امداد و نجات هست. خب در همین راستا برای اینکه ما بتونیم این آمادگی رزمی رو در یگان‌های بهداشت و درمانمون داشته باشیم و سامانه‌هامون و نیروهای انسانیمون رو همیشه آماده به قول معروف اون زمان بحران داشته باشیم، طرح‌های مردمیاری رو طراحی کردیم که به عنوان مثال من خدمتتون عرض کنم از سال 95 تا الان ما در 44 نقطه کشور 44 تا مردمیاری انجام دادیم برای بالا بردن آمادگی رزمی خودمون، سرعت جابجایی سامانه‌هامون و ارائه خدمات در خارج از مراکز درمان رو انجام دادیم که همیشه به روز باشین. در همین راستا ما 114,000 نفر رو در همین 44 مورد مردم یاری در سال 90 آخر 95 تا الان که خدمت شما عرض می‌کنم ارائه خدمات دادیم که این خدمات شامل جراحی بوده، ویزیت بوده، تست های ورزش بوده، اکو بوده، سونوگرافی بوده و تمام معاینات چشم بوده و این هم برای ما ارزشمند بوده که خدمات رسانی به مناطق محروم و مردم نیازمند کردیم. همین که آمادگی رزمی خودمون رو برای بحران بالا بردیم و این باعث شد که ما در واقع حوادث اخیری که در کشور اتفاق افتاد تقریبا اولین یگانی بودیم که به عنوان سامانه بهداشت درمان در منطقه حاضر می شدیم و ارائه خدمات می دادیم.
و تجربه این 44 تر احتمالا در زمان بحران خیلی به کارتون اومده.
دقیقاً. من خاطره رو تعریف کنم خدمتون. ما امسال که سیل در آقلا اتفاق افتاد چون که دو مرحله در سال 96 و 95 همون منطقه انبارلوم آقلا مردم یاری رو انجام داده بودیم، موقعی که ما وارد منطقه شدیم تمام افراد بومی اونجا، فرماندار، مردم بومی، بزرگان شهر ما و سامانمون رو میشناختن و با یه شور و نشاطی خودشون برامون جانمایی میکردن که کجا ما مستقر بشیم. و این شبی که من ساعت همون شب سیل که ساعت 2:30 شب رسیدم، مدیر آموزش پرورش اونجا ساختمون مدیریت آموزش پرورش که حالا مرکز طراحی سوالات و امتحانات بود رو با کمال میل در اختیار ما گذاشتن و ما اونجا رو کردیم مرکز درمانی و اون مدتی که اونجا بودیم ارائه خدمات میدادیم.
چه همکاری شیرینی میشه برای شما.
بله و این واقعا یه تجربه خیلی خوبی بود. من به تمام همکارانم عرض کردم که اون مناطقی که ما رفتیم مردم یاری کردیم واقعا ما رو با هم استقبال میکنن، هم توقع دارن که در زمان بحران هم ما به دادشون برسیم و این تجربه خیلی خوبی بود. ما یا در مناطق غرب که ما هر سال در مراسم راهپیمایی باشکوه اربعین شرکت میکنیم، چذابه، مهران، مرز خسروی، چون چندین سال هست که ما به صورت روتین این کارو داریم انجام میدیم. تو منطقه خوزستان هم که امسال سیل اومد باز همین جور بود. یعنی این هماهنگی ها از قبل چون که یه بار تمرین شده بود در زمان غیر بحران، خیلی راحت‌تر در زمان بحران ما اون ارتباطا برقرار میشد و سرعت عمل که مهمترین چیز در امداد و نجات هست خیلی سریعتر اتفاق می افتاد و این تجربه خوبی هست که ما هم در زمان غیر بحران سامانه هامون و نیروی انسانیمون رو آماده نگه می داریم، هم در زمان بحران خیلی سریعتر می تونیم امداد رسانیمون رو انجام بدیم.
نزدیک شونده از سمت غرب، حواستون باشه.
اینجا ایران است.
و جناب دکتر، این روزها که سیستان و بلوچستان هم درگیر سیل هست، ارتش چه اقداماتی انجام داده و به خصوص نیروی زمینی؟
بله، خب در راستای فرمایشات حضرت آقا و فرماندهی کل ارتش، چون در بحث سیل اولین اقدام امداد هست و نجات افرادی هستن که در منطقه سیل زده گرفتار شدن، نیروی زمینی در از تیپ های که در اون مناطق مستقر بودن، درخاش، ایرانشهر، کنارک و جنوب کشور و کرباد و سیرجان، تمام لوازم امداد و نجاتی که حالا شامل خودروهای دوزیستی که هم در خاک و هم در آب میتونن حرکت کنن که نمونه شو در آقلام شما مشاهده کردید، مردم عزیز دیدن که خودروهایی هستن که اینها همون جور که به راحتی در خشکی حرکت میکنه، در آب هم حرکت میکنه و مثل یه قایق به اصطلاح بدونه که شناور باشه رو آب در سطح آب حرکت میکنه و خودروهای سنگینی که باز قابلیت جابجایی در آب رو دارن سریعا از تیپ های منطقه اعزام شدن. همزمان با اینها ما تیم های سیار پزشکی هم اعزام کردیم که چون باید در همون لحظه، حالا سیل تفاوتش با زلزله اینه که خوشبختانه معمولا تلفات انسانی و جراحت های کمتری ایجاد میکنه،
خیلی کمتره.
بحث امداد هست که افراد رو از اون مناطقی که درگیر شدن و ارتباطشون قطع شده با خشکی
نجات بدن.
نجات بدن که این در این مرحله داره کار انجام میشه. تو زون بعدی که ما بیشتر فکر سلامت و بهداشت هستیم، چون بعد از سیل معمولا آلودگی های آب و به دلیل احشامی که به اصطلاح از بین میرن و با آب قاطی میشن، ما سامانه های واکنش سریع بهداشتی داریم که اینا رو اعزام خواهیم کرد که بلا نمونه گیری های متعددی از آب میکنن. اگر خدای نکرده آب آشامیدنی با آب فاضلاب و آب سیل آغشته شده باشه، اینها رو اعلام میکنن و اجازه استفاده نمیدن و جاهایی که انبار آب هست و ذخایر آب بوده، منابع آب بوده، اینا رو کلرزدایی میکنن و سمزدایی میکنن که انشالله قابل استفاده باشه. بله. زون به زون داریم بر اساس نیازی که هست. خب بالگردها اعزام شدن که خیلی مهمه در امداد افرادی که واقعا تو مناطقی که حتی با قایق هم نمیشه بهشون دسترسی پیدا کرد دارن مردم از اون منطقه خارج میکنن. دارو تخصیص داده شده، دارو ارسال شده به منطقه. نه بیمارستان پیامبر اعظم ما که در زاهدان مستقر هست نیروهاش آماده باش هستند و در این تیم‌های سیار دارن امداد رسانه انجام میدن
و حضورشون ادامه داره تا زمانی که بحران به شکل
منطقه. هر زمانی که بحران فروکش کنه ما حتی خیلی از جاها مثل سرپرزاب خاطرتون هست ما تا 70 روز بعد از زلزله اونجا حضور پیدا کردیم و به دلیل نیاز مردم و اینکه بیمارستان ما یه مرجع شده بود در اون زمان، ما تا 70 روز موندیم و اینجا هم تا هر زمانی که نیاز باشه به هموطنان عزیزمون که واقعا یک منطقه محرومی هست که ما حداقل سالی دو بار در همون منطقه ما باز مردم یاری داشتیم.
بله.
و امسال هم بنا بود که همین اواخر دی ما مردم یاری داشته باشیم. همین ما سه روز پیش در خاش مردم یاری داشتیم.
بله. همون طرحهای 44 تایی.
بله بله. و مردم اونجا رو واقعا خیلی مردم خوب و ذخایر انقلاب میدونیم که وظیفه خودمون میدونیم که همیشه امداد رسانی رو حتی در زمان غیر بحران هم جز جاهایی بود که ما همیشه مردم یاری انجام میدادیم و ویزیت رایگان، درمان رایگان انجام میدادیم. در این سیل اخیر هر زمانی که لازم باشه در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم.
خدا واقعا قوت و خیرتون بده که دلگرمی ما مردم هستید در اینجور مواقع. از یه طرف هم داشتم به این فکر میکردم که این تهدیدها، این بحران ها اتفاقا میتونه فرصتی باشه همونطور که شما فرمودید برای یک تمرین برای آمادگی جهت بحران‌های خیلی بزرگتر که انشالله هیچ وقت پیش نیاد. منتها این آمادگی خودش خیلی مهمه که خدا رو شکر در نیروی زمینی ارتش اونجوری که شما فرمودید کاملا مطرح هست. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر که وقت گذاشتید برای برنامه ما. ممنونم. زنده باشین.
دعا کنید که انشالله اوقات بخیر بشه.
انشاءالله خدا حافظتون باشه. دوستان گفتگوی من رو شنیدید با سرتیپ دوم پزشک دکتر بهزاد معزنی از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای امریکایی و ائتلاف را هم رصد.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
طبیعتاً استفاده از نیروی متخصص که برای امدادرسانی در زمان بحران تربیت شده باشه یکی از اولویت‌های هر نهادی هست که در ارتش جمهوری اسلامی ایران هم همونطور که شنیدید این اتفاق افتاده. نیروی متخصص از نظر روانی هم میتونه آماده باشه برای اینکه در زمان بحران یکی از عواملی که بسیار مهم هست نداشتن استرس و قدرت کنترل منطقی اوضاع هست. انشاءالله که در این مسیر همه عزیزان به خصوص عزیزان نیروی زمینی ارتش فرقی نمی‌کنه نهادی مثل هلال احمر و برای بچه های سپاه که از روزهای اول پای کار بودن و هستن در هر بحرانی عزمشون ثابت و راسخ باشه که دلگرمی ما به این عزیزان هست و خود ما هم به عنوان شهروند در زمان بحران بتونیم مدیریت بیشتری داشته باشیم تا اتفاقا کمک رسانی ها با کیفیت بیشتر و بهتری انجام بشه. ممنونم که شکوه حماسه رو شنیدید. ما روزهای آتی هم در کنارتون خواهیم بود در همین ساعت از موج اف ام شبکه رادیویی جوان. خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خد